الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. سعد من والاكم، سعادتمند است اون کسی که موالات کند شما را و اهل ولایت شما باشد. و هلک من عاداکم، کسی که با شما عدا کند، مخالفت کند، اون هلاک می شود و هلاک است. و خاب من جحدکم، ناامید است اون کسی که شما را انکار کند. و ضل من فارقکم، کسی که از شما جدا بشود گمراه می شود. و فاز من تمسک بکم، اون کسی که متمسک به شما باشد و چنگ زده باشد به شما، به اصطلاح چسبیده باشد، متوسل باشد به شما، او اهل نجات است و فوز است در آخرت. و فاز من تمسک بکم و امن من لجأ الیکم، کسی که به شما پناه ببرد او در امان خواهد بود. و امن من لجأ الیکم و سلم من صدقکم، کسی که تصدیق کند شما را او سالم خواهد بود از آفتها، از گرفتاریها. و هدی من اعتصم بکم، کسی که معتصم باشد، متمسک به شما باشد، همراه شما باشد، او اهل هدایت است. من اتبعکم فالجنة مأواه، پس اگر کسی پیروی کند از شما عاقبت امرش بهشت خواهد بود، و اگر کسی مخالفت کند با شما عاقبت امرش جهنم خواهد بود. اگر کسی با شما به جنگ مشرکه، اگر کسی رد کند بر شما، تکذیب کند شما را، او در اسفل السافلین جهنم قرار خواهد گرفت. تا به حالی که ما بودیم، بحث ما در حالات و صفات و مقامات ائمه علیهم السلام بود، اما از اینجا در این فراز بحث ما در اینه که نتیجه برخورد با ائمه علیهم السلام چگونه است، چگونه کسانی با ائمه علیهم السلام برخورد کردند و نتیجه برخوردشون چه چیزی شد و نتایج احوالات اونها چه خواهد بود. خلاصه گذشته بحث ما این شد که ائمه علیهم السلام شاخص هستند، اینها معیارند، میزانند، اینها آیت خداوند متعالند، اینها علمند، راهنمان، علمی که سر راه میگذارند برای اینکه مردم راه را گم نکنند، نشانه باشد. اینها این چنین هستند ائمه علیهم السلام. پس بنابراین اراده امام، اراده خداوند متعال است. قول او قول خداست، فعل او فعل خداست. این چنینند ائمه علیهم الصلاه و السلام. لذا باید نگاه بکنیم ببینیم برخورد اشخاص از نظر اعتقادی و عملی با ائمه چگونه است و نتیجه هر برخوردی چه خواهد شد. یک دسته از مردم کسانی هستند که سعید من والاکم، فاز من تمسک بکم، امن من لجأ الیکم، هدی من اعتصم بکم. اینا کسانی هستند که با ائمه علیهم السلام برخورد درستی داشتند و به وظیفه‌شون عمل کردند. البته مراتبشون مختلف هست. کسی که پیروی کند از امام علیه السلام، او اهل سعادت است. نتیجه پیروی سعادتمند بودن است. انسان یا سعید است و یا شقی. همیشه افراد یا سعیدند و یا شقیان، که مکرر ما عرض کردیم که دو راه بیشتر نیست و هر راهی هم نتیجه خودش را داره. دیگه راه سومی ما نداریم. انسان یا سعیده یا شقیه. خود قرآن مجید هم همین را میگوید. میگوید یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقیون و سعید. دو دسته بیشتر ما نداریم. یا اون آیه مبارکه دیگه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. دیگه دو راه بیشتر نیست. چه کسی ولو این که دشمن سرسختی باشد با اهل بیت علیهم السلام، من که سراغ ندارم که دشمنترین دشمنان اهل بیت علیهم السلام نمیتوانند بگویند که پیروی ائمه علیهم السلام مآلش، عاقبتش، نتیجهش جهنمه، شقاوته. من فکر نمی کنم احدی که شقیترین اشقیاء عالم باشه بگوید که پیروی اهل بیت نتیجهش شقاوت است، نه سعادت. این چنینن اهل بیت علیهم السلام که من والاکم سعیده، سعیده من والاکم. این را همه اقرار دارند که اگر کسی واقعا پیروی کند از اهل بیت علیهم السلام، سعیده من والاکم. این سعادت، این خوشبختی، این حسن عاقبت، این نجات در آخرت به برکت پیروی اهل بیت علیهم السلام. چون اهل سعادت یعنی اهل بهشت. فاما الذین سعدوا ففی الجنة هم خالدون. فاما الذین سعدوا، پس من والاکم سعد، سعد من والاکم فهو من اهل الجنة، که بعدم خواهیم گفت من اتبعکم فر جنت مأوا. مطلبی که در اینجا هست اینه که سعادت همطور که خوندیم مقابل است با شقاوت، لکن در زیارت اینطور نیامده سعد من والاکم هلک من عاداکم، نه شقی من عاداکم، هلک من عاداکم. فرق بین شقاوت و هلاکت شاید این باشه که شقاوت یعنی یک وجودی هست اما در حال شقاوته، یک وجودی هست اما هلاکت مساویست با نیستی، هلاکت مساویست با نابودی. اون کسی که آداکم اصلا نابوده. فرق است بین که انسان بودی داشته باشه لکن با شقاوت، یا نه اصلا بودی نداشته باشه. پس سعید من و هلاکو و هلک من آداکو. بعد در اینجا که در دسته اول فعل المدنی صحبت میکنیم، کسانی که حسن برخورد با اهل بیت داشتند و ایمان پیدا کردند و پیروی کردند، فاز من تمسک بکن. اگر کسی متمسک شود بچسبد به اهل بیت علیهم السلام، بگیره اونها را و از اونها جدا نشه، این شخص فازه. از قرآن استفاده میشه که فوز بالاتر است از سعادت. لذا من والاکم، خوب دقت کنید این ذرائع فوت نشه، سعید من والاکم. پس اگر کسی موالات کند، پیروی کند، سعادت مند است. اما اگر کسی بچسبد به اونها، او فائز است. چسبیدن به اونها بالاتر رتبتن از پیروی اونها، یعنی پیروی با چسبیدن، با تمسک. اصلا تمسک یعنی جدا نشدن. این شخص فوز پیدا می کند که فوز بالاتر است از سعادت. پس انسان اگر پیروی کند سعادتمند است، اما اگر کسی تمسک به اهل بیت کند و از اونها جدا نشود، که از جمله کسانی باشد که ملازمه دارد با اهل بیت، او مقامش مقام فوزه، او از فائزینه. البته هر فائزی سعادتمنده، ولی هر سعادتمندی اهل فوز نیست. فوز مقام بالاتری است و این از خود قرآن فهمیده میشه. نگاه بکنید، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دهاقا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. رتبه و مقام بالاتر است از رتبه اینکه کسی در آخرت اهل شقاوت نباشد، اهل سعادت باشه. خب بله، وارد بهشت میشه، اما بهشت مراتب داره، درجات داره. به نظر بنده فوز میشه اخص از سعادت، به بیانی که عرض کردن. این اخصیت برای خاطر اینه که تمسک از پیروی اخصه. سلام علیکم. پیروی یک مطلبه، اما تمسک، چسبیدن، ملازم بودن، اون یک مطلب بالاتری است. قهرن به چنین کسی رتبه بالاتری میدن و این ظرائف نباید مورد غفلت قرار بگیره. و امن من لجأ الیکم، کسی که پناه ببرد به اهل بیت، ملتجی شود به اونها، او در امن و امان خواهد بود. خب معلومه که قیامت روز حساب و جزاست دیگه، در اونجا راه فراری که وجود نداره. در قیامت راه فراری وجود نداره، جایی وجود نداره که انسان بتونه به اونجا پناه ببره اصلا، به قصد این که در امان باشه از عذاب الهی. حالا یک کسی به حسابش رسیدن، محکوم شد به رفتن به جهنم، خب فرار بکنه. در این که عرض کنم که مگر میشه کجا بره فرار کنه؟ لذاست که در وصف قیامت آیه مبارکه می فرماید ما لکم من ملجئن یوم اذن. ملجئی وجود نداره در قیامت. در قیامت راهی نیست برای تحصیل امان. مگر میشه از خدا فرار کرد و از حکم خداوند متعال؟ همین ایام مگر نمیخونید ولا یمکن الفرار من حکومتک؟ نمیشه فرار کرد. پس چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ حالا اگر در اونجا گرفتار شدیم، ملجعی هم وجود نداره، راه فراری هم نیست، چه باید بکنیم؟ به کجا باید امیدوار باشیم؟ آیا امیدی هست؟ امید فقط بستگی داره به خود خداوند متعال. امید فقط این الحکم الا لله، حاکم مطلق خداوند متعاله. ولا فرار ولا يمكن الفرار من حکومته. خب حالا اگر بخوایم امید نجاتی، ملجعی عرض کنم که پیدا بکنیم، باز به خودش باید پناه ببریم. لذا در خود قرآن باز وجود داره، همه این مطالب از قرآن در میاد. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الی، ملجعی وجود نداره مگر به خودش برگردیم، یعنی از خودش خواهش بکنیم، یعنی به خودش پناه ببریم، یعنی به خودش توسل بکنیم، و الا راه دیگه ای نداره. خب پس بنابراین یک راه ملجع خدایی باید پیدا بکنیم. این است که امام علیه السلام در همین ادعیه هست، از تشفع بک الى نفسک، به خودت توسل میکنم، خودت را شفیع قرار میدم نزد خودت، یعنی به رحمتت متوسل میشم تا از غضبت در امان باشم. یا من سبقت رحمته غضبه. اون وقت در قیامت اگر این که درموندیم بیچاره شدیم، چه باید بکنیم؟ باز به خودش باید متوسل بشیم. اون وقت به خودش که متوسل بشیم، در اونجا یک مقربانی هستن، مقربان درگاهش، که اونها اذن دارن از جانبش که شفاعت کنن. ولا یشفعون الا لمن ارتضا امن من لجا الی. خب اینم فی الجمله معنای امن من لجا الی و سلم من صدقکم. اگر کسی شما را تصدیق کند، تصدیق یعنی تصدیق عملی. این وقت کسی به کسی میگوید تو راست میگی، اما به قولش عمل نمیکنه، اطاعت از او نمیکنه. این وقت کسی تصدیق میکند. امیرالمومنین فرمودن من صدیق هستم، یعنی کسی که پیغمبر اکرم را تصدیق میکند عملا، به افعال و کردارش اطاعت کرده امیر پیغمبر اکرم را، امیرالمومنین سلام الله علیه. و اگر کسی نسبت به اهل بیتم این چنین باشد، البته سلمه، عاقبت او می شود بردن و سلاما، بله بلا اشکال. و هدی من اعتصم بکم، اگر کسی معتصم به ائمه شود، ما خوندیم قبلا این معنا را، و از آیه مبارکه و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم هم استفاده کردیم. خب اینا یک گروه، کسانی که اهل ایمانن، اهل اطاعتن، اهل پیروین، اهل تمسکن، اینا کسانی هن که به هر حال عاقبت امرشون نجات هست، ولو مراتبشون در عالم آخرت مختلف باشه. در مقابل این گروه، گروه دومی هستند. هلک من عاداکم، خواب من جحدکم، و ضل من فارقکم. وقتی ما خوندیم که اگر کسی ادعا داشته باشد با پیغمبر اکرم و اهل بیت، با خداوند متعال ادعا دارد، من عاداکم فقد عاد الله. و رسول الله هم فرمودند که اللهم وال من والا و عاد من عادا. خب نتیجه اداء خداوند متعال لا محاله چیه؟ هلاکته. هلاکت مساویست با نیستی، با نابودی. و خواب من جحدکم، خواب من جحدکم. اگر کسی جحد کند ائمه را، او خائب است. جحد را به معنای انکار اخذ کردن، اما نه مطلق انکار، انکار عن علمن. که در قرآن مجید هم هست و جحدو بها و استیقنتها انفسهم. آیا اینطوره؟ بله؟ بله. جحدو بها در این حال یقین هم دارن در باطنشون. این جهد اخص از انکار، انکار عمه. کسی کسی را جهد میکنه ولی میداند که این مقام مقام اوست، او را جهد میکنه، دیگری را میگه امام، با امامت دیگری قائل میشه، پیروی از دیگری میکند، به خاطر ریاست، به خاطر دنیا، به خاطر هوای نفس. این جهده. اون وقت خوابه یعنی چه؟ خوابه یعنی ناامید شدن. خوابه از خیبه است. خیبه یعنی ناامید شدن، یعنی بی نتیجه بودن. به یک امیدهایی میان کسانی را امام میکنن به زعم خودشون و پیروی از اونا میخوان بکنن، اما در عاقبت امر میبینن که نه، نه خیر، هیچی گیرشون نیامده. خواب من جحدکم و ظل من فارقکم. اگر کسی با اهل بیت مفارقت بکنه، او گمراه هست. چون پیغمبر اکرم فرمودن که اینی تارکون فیکم استقلین کتاب الله و عطرتی ما این تمسکتون به ما لن تغلو. پس عدم تمسک به قرآن و عطرت مساویست با چی؟ با ضلالت. عدم تمسک یعنی مفارقت، یعنی جدا شدن، یعنی راه دیگری را رفتن. این مساویست با گمراهی. ظل من فارقکم. و ما گفتیم، هی تکرارم میکنیم، که دو راه بیشتر وجود نداره، یا راه هدایت یا راه ضلالت. و وقتی پیغمبر اکرم فرمودن و راه هدایت راه تمسک به قرآن و عطرت است، یعنی عدم تمسک راه ضلالت. جدا شدن مساویست با گمراهی. و ظل من فارقکم. خب پس دو راه که وجود نداره بیشتر، و نتیجه یکی هر یک از این دو راه هم مشخصه. لذا من اتبعکم فالجنت مأوا، من خالفکم فالنار مثوا. خیلی واضح. دو تا چهار تا دو راه هم بیشتر نداریم. وقتی قرار شد که سر این چهار راه این علم را نصب بکنن، بگن اگر میخوای بری فلان جا از این خیابان باید بروی، خب میرسی به مقصد. شما اگر خلاف کردید از اون خیابون رفتید، بر خلاف حرکت کردید، کجا میرید؟ اون راه دومه، خلاف مقصده. پر واضحه. من اتبعکم فالجنت مأوا و من خالفکم فالنار مثوا. ائمه علیهم السلام این چنین شدن، شاخص شدن، علم شدن، آیت شدن، نشانه شدن، معیار شدن، میزان شدن. وقت در قرآن مجید نگاه بکنید، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى و برزت الجحیم لمن یرا فاما من طغا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هی المأوى. دو راه بیشتر نیست، دو نتیجه بیشتر نیست، دو عمل بیشتر نیست، دو امام بیشتر نیست، یا امام هدا یا امام ضلالت. تبعیت از این عاقبت اون، تبعیت از او عاقبت این، طور واضحه. لذاست که همیشه اونایی که حتی اهل بیت را قبول ندارن عملا پیرو ائمه دیگری هستن که خودشون جعل کردن، در عین حال ادعا میکنن که پیرو اهل بیتن. من یادم هست که در صواعق ابن حجر مکی میگوید که اصلا ما تابع اهل بیتیم، چون میدونه که تبعیت اهل بیت است که فقط راه نجاته. وقت میگه ما هستیم نه شما. اینجوری هن اهل بیت علیه السلام. اون وقت در زیارت این چنینه که من تبعکم فالجنتو مأواه و من خالفکم فالنارو مثواه. چه فرقی است بین مأوا و بین مثوا؟ هر دوش در قرآن آمده. نسبت به اهل جهنم هم تعبیر شده به مأوا که خوندیم، که اما من طغى و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوا. باز در قرآن مجید مثوا هم آمده نسبت به اهل جهنم، فنارو مثواکم، هر دو آمده. بین مأوا و مثوا این تفاوت وجود داره که مثوا را گفتن یعنی اون جایی که عاقبت امر انسان است و اونجا دیگه آخر امر است، یعنی دیگه اونجا مستقر است، دیگه نمیشه کارش کرد، این عاقبت امرش، دیگه از اونجا نمیشه نجات پیدا کنن، خلاصی دیگه ندارن. هرچی هم التماس بکنن اهل جهنم، هرچی خواهش بکنن اهل جهنم، هیچ نجاتی وجود ندارن. بعد و من جحدکم کافر، خواب من جحدکم، بعد و من جحدکم کافر، کسی که جهد کند ائمه علیهم السلام را به تعبیر بنده چیزی گیرش نمیاد، دستش خالیه. خب حالا که دستش خالیه چی؟ این اصلا کافره، نه اینکه دستش فقط خالی است، اصلا کافرون. و من جحدکم کافرون، کسی که شما را جحد کند یعنی انکار کند، با اعتقاد و علم باطنی انکار بکنه و دیگری را عملا پیروی کنه و این مقام امامت شما را برای دیگری قائل بشه، این آدم اصلا کافرون. چرا کافرون؟ به خاطر اینکه امامی که از ناحیه خداوند متعال نصب شده است مورد انکار قرار گرفت، امامی که از ناحیه شیطان نصب شده است مورد اتباع قرار گرفت. مقدم داشت او را بر این، فی الواقع شیطان را مقدم داشت بر خداوند متعال. و من جحدکم کافرون و من حاربکم مشرک. اگر کسی علاوه بر این که جحد بکنه، حالا دیگه شمشیر هم بکشه، حالا دیگه قیام هم بکنه بر علیه امام بر حق، امام منصوب من قبل الله سبحانه و تعالی، این دیگه مشرکه. مشرک به یک اعتبار حکمش از کافر بدتره، چون که هر مشرکی کافر است، اما هر کافری مشرک نیست. پس همچنانی که جهد بده موجب کفره، پس جنگیدن با امام بدتره، پس موجب شرکه. لذا بزرگان ما فرمودن من حارب علیا فهو کافر. عبارت شیخ طوسی را اینجا نوشتم. شیخ رحمت الله علیه می فرماید و اما مذهبنا، مذهب ما اینه، اعتقاد ما اینه، و اما مذهبنا فی محاربی امیر المؤمنین علیه السلام فمعروفون. یه چیز واضحه، همه می دونن مذهب ما را، اعتقاد ما را درباره کسانی که با امیر المؤمنین به جنگ برخواستند. لأنهم عندنا کفارون. بعد وجوهی را ایشون ذکر میکنن، میگن ان من حاربه کان مستحلا لدمه. کسی که قیام میکنه بر علیه امام، او ریختن خون امام علیه السلام را حلال میدونه دیگه، که قیام کرده بر علیه. و نحن نعلم ان من اظهر استحلال شرب جرعه خمر فهو کافر بالاجماع. اگر کسی خوردن یک جرعه شراب را حلال بداند، بگوید اصلا حرام نیست، او کافر بالاجماع. اون وقت استحلال دم یک مؤمن عادی تا چه برسد به مثل امام معصوم، این آدم استحلال کرده است ما هو اعظم من شرب الخمر. فیجب ان یکونوا من هذا الوجه کفارا. باز پیغمبر اکرم فرمودن که یا علی حربک حربی و سلمک سلمی. این حدیث در کتب فریقین موجوده. اگر کسی با پیغمبر اکرم به جنگ برخیزه، او کافر است قطعا. خب وقتی حضرت می فرمایند سلمک سلمی و حربک حربی، همون اثر بر جنگیدن با امیرالمؤمنین مترتب هست. از اون طرف پیغمبر اکرم فرمودن اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. اینا را فرمودن قطعا. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خداوند متعال چنین خواستند. و قطعا کسی که مورد نصرت خداوند متعال نباشد، او مخذول است، و مخذول که باشد کافر است. اینا اجمال عبارات مرحوم شیخ بود، شیخ طوسی رحمت الله علیه. اون وقت در اینجا یک بحثی هست و اون اینه که آیا مراد از این کفر، کفر مقابل ایمانه یا کفر مقابل اسلام؟ این بحث بین فقها هست. ملاحظه بکنید، هم فقها هم متکلمین این بحث را دارن. ظاهر عبارت شیخ اینه که این کفر مقابل با اسلامه، یعنی موجب خروج از اسلام اصلا. بعضی از بزرگان فرمودن نه، این کفر کفر مقابل ایمان است نه مقابل اسلام، که ثمراتی هم داره این بحث، هم ثمرات اعتقادی داره هم ثمرات عملی داره. و ریشه این بحث برمیگرده به اون مسئله که آیا امامت از اصول دین امامت اهل بیت علیهم السلام و یا امامت از اصول مذهب هست، که ما دو جور اصول داشته باشیم، یک اصول مذهب و یک اصول دین، که اینا ثمرات اعتقادی داره و ثمرات عملی هم داره. حالا چطور شد که من جهدکم کافرون اما من حاربکم مشرک؟ فرق بین کفر و شرک را که اجمالا بیان کردم، پس محاربه این اثر را دارد که شرک است، اما جهد این اثر را دارد که کفر است. اینجا دو سه تا روایت من یادداشت کردم. یک روایت داریم اینطوره: ان الله تبارک و تعالی جعل علیا علما بینه و بین خلقه لیس بینه و بینه علمون غیره. علمی دیگه غیر از امیر المؤمنین و اهل بیت بین خدا و خلق وجود نداره. اینا رو نصب کرده که هر کی مطابع اینها باشه، مطیع اینها باشه، به خدا رسیده. غیر از اینها دیگه علم دیگری وجود نداره، واسطه دیگه، راهنمای دیگه وجود نداره، شاخص دیگه وجود نداره. فمن تبعه کان مؤمنا و من جحده کان کافرا و من شک فیه کان مشرکا. پس معلوم میشه ریشه جنگ ها با امیرالمؤمنین شک بوده. ریشه جنگ ها با امیرالمؤمنین، کسانی که با حضرت جنگیدن، ریشه شک بوده. و من شک فیه کان مشرکن. در روایت دیگری داریم که امام علیه السلام فرمودن امر الناس به معرفتنا و رد الینا و تسلیم لنا. مردم مأمورن به این معنا. ثم قال و انصامو، این شرطی است، و انصامو و صلو و شهدو ان لا اله الا الله، مثل بقیه مسلمینی که هستن، و جعلوا فی انفسهم ان لا يردوا الینا کانوا بذلک مشرکین. اینا کسانی هم که در حقانیت ما، در وجوب اطاعت ما شک دارن، اینا کسانی هم که در اطاعت و بندگی دیگران را هم شریک می کنن. اطاعت از ائمه علیهم السلام بندگی خداوند متعال است محضن. اما اگر بنابشه اطاعت از دیگری هم باشد، این می شود بندگی شیطان و شرک خداوند متعال. ریشه قیام بر علیه ائمه علیهم السلام عدم تسلیم، عدم معرفت و وجوب اطاعت، که اطاعت محضن باید در اینجا باشه. اینا هستن که علما، غیر از اینا کسی علم نیست. حالا یک کسی آمد در کرانه این علم، علم دیگری را فرض کرد و ادعا کرد، به زعم خودش دیگری را هم برای امامت نصب کرد، این دیگه مشرکه. باز روایت دیگری هم بنده در اینجا نوشتم در ذیل آیه مبارکه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما. میفرماید امام علیه السلام کسانی هستند که اینا شهادت این رو میگن، اینها نماز و روزه و حج و همه اعمال رو انجام میدن، اما وقتی به یه چیزی نگاه میکنن میگن که اینو اگه خدا اینجوری خلقش نکرده بود بهتر بود، اگه اینو اونجوری خلقش کرده بود بهتر بود. اینا کسانی هستند که در برابر خداوند متعال حرف به زعم خودشون دارن برای گفتن، نماز میخونه، حج هم میره، روزه هم میگیره، اما این چنین هم هست که نتیجتاً خودش را، نفسش را، یا اون ائمه را که به امامتشون قائله، اونها را هم دخیل میبینه در اطاعت و اتباع. این شرک شرک عبادتی خواهد بود. قهرن قیام میکنه بر علیه امام برحق. و نتیجتاً کسانی که رد کنند بر ائمه معصومین علیهم الصلاة والسلام فی اسفل درکن من الجحیم، به همون بیاناتی که عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.